در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند ارتش در حال بررسی احتمال کشته شدن فرد شماره 2 شاخه نظامی حماس است. مولوی عبدالحمید از نحوه برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان انتقاد کرد. و دادگاهی در ایران جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار محکوم کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ارتش این کشور در حال بررسی احتمال کشته شدن مروان عیسی، فرد شماره 2 در شاخه نظامی گروه افراطی حماس است. بنابر گزارش‌ها اسرائیل بنابر اطلاعاتی که دریافت کرده بود شنبه شب کمپ النصیرات را بمباران کرده که در پی آن 5 تن کشته شدند. چنانچه کشته شدن مروان عیسی تایید شود، او ارشدترین مقام حماس خواهد بود که در جریان تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف نابودی این گروه افراطی کشته می شود. منابع حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، هنوز درباره این گزارش‌ها ابراز نظری نکردند. رویترز اعلام کرده کشته شدن مروان عیسی در صورت تایید می‌تواند مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس موقت را که تا کنون به نتیجه نرسیده پیچیده‌تر کند. روز دوشنبه و با آغاز ماه رمضان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان از عدم بازخواست افرادی که او آمران و عاملان سپاهی و بسیجی این رخداد خواند انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید که پیشتر خواهان محاکمه تمام عاملان این رخداد مرگبار شده بود، از تأخیر در برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و نوشته دادگاه با احضار افراد معدودی از مأموران نیروی انتظامی تشکیل شده است. روز جمعه 8 مهر ماه 1401 در پی تیراندازی نیروهای حکومتی به نمازگزاران معترض حدود 100 تن کشته شدند. در پی این رویداد که با عنوان جمعه خونین زاهدان شناخته می شود، معترضان در مرکز سیستان و بلوچستان هر هفته پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار می کنند. منابع رسمی حکومت اطلاعات بیشتری در مورد این دادگاه و جزئیات آن تا کنون منتشر نکردند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه ایران صبح روز دوشنبه 21 شهریور اعلام کرد بر اساس رأیی که دادگاه حقوقی دعاوی بین المللی تهران صادر کرده، جمشید شارمهد، گروه تندر و دولت آمریکا به پرداخت 2,478,000,000 دلار محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که جمشید شارمهد به عنوان سرکرده و دولت آمریکا به عنوان حامی گروه تندر به پرداخت این مبالغ محکوم شدند. گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی دولت آمریکا را به حمایت از این گروه متهم کرده است. حکم صادر شده به شکل حضوری به جمشید شارمهد ابلاغ و 2 ماه نیز فرصت اعتراض به او داده شده. جمشید شارمهد تابستان 2020 در امارات ربوده و به ایران منتقل شد و بیش از 1,000 روز است که در انفرادی زندانی است. ساعتی پیش از پگاه بنی هاشمی حقوقدان درباره حکم اخیر جمشید شارمهد پرسیدم.
دستگیری آقای شارمهد و الان حکمی که براشون اعلام شده، همه مراحل دادرسی و قانونی که طی شده، در واقع یه گونه مسائل فراقانونی و غیرقانونی رو در این زمینه میتونیم ببینیم. اول دوست دارم اشاره بکنم به مسئله حتی نوع دستگیری ایشون که در کشور خارج از ایران صورت گرفت، که اگر واقعا ایشون باید محکوم میشد، اگر اتهامات درستی علیه ایشون مطرح میشد، جمهوری اسلامی امکان اینو داشت که به جای که ایشون رو رو بودن ایشون از خارج از ایران در واقع درخواست بکنه و پلیس اینترپل وارد عمل بشه و ایشون رو دستگیر بکنه. بنابراین مسئله نوع دستگیری ایشون و بعداً پروسه قانونی که شروع شد، همه اینها در واقع مسائل غیر قانونی بوده. همینجور که خود آقای شارمهد هم خودش که در واقع در بازداشتگاه‌های ایران امکان این که بتونه وکیل درخواستی داشته باشه و بتونه صداش رو به خارج برسونه نداره، ولی دختر ایشون بارها اشاره کرده که اتهامات علیه ایشون اصلا واقعیت نداره و در واقع اتهامات خیلی سنگینی هم علیه ایشون مطرح شده و دست آخر هم با احکام محاربه و افساد فعل ارض بابت بمب‌گذاری‌هایی که صورت گرفته به مجازات اعدام محکوم شده. اما بپردازیم به اینکه چگونه یک مرتبه این مجازات‌های افساد فعل ارض و محاربه میتونه تبدیل بشه به یک غرامت چند میلیون دلاری. اینکه اصلا این عدد از چه برآوردی میاد و چرا این عدد رو ایران تعیین کرده ما هیچ اطلاعاتی از دست نداریم، ولی با توجه به سابقه‌ای که ایران در ارتباط با شهروندان دو تابعیتی داره به نظر میرسه که این مسئله هم یک بار دیگه به یه نوعی گروگانگیری هستش که در واقع ایران مبلغی رو از غرب درخواست میکنه. میتونیم آیا اینطور حدس بزنیم که این 2 میلیارد دلاری که ایران درخواست کرده بابت تحریم‌های نفتی و ضرر نفتی هستش که ایران در طول چندین سال داشته؟ به نظر بیشتر اینطور میاد تا اینکه یک غرامت عقلانی باشه.
خانم بنی هاشمی، داستان اینجاست که الان دادگاه حقوقی دعاوی بین المللی تهران در حکمی که صادر کرده جمشید شارمهد، گروه تندر و دولت آمریکا به پرداخت تقریبا 2.5 میلیارد دلار محکوم شدند. جمشید شارمهد که تبعی آلمان هست، چطور دادگاه بدون اینکه ادله‌ای داشته باشه و توضیحی بده آمریکا رو هم متهم میکنه به پرداخت این غرامت؟ یعنی آمریکا هم در این حکم الان محکوم هست و بعد این پول رو بپردازه. چرا آمریکا؟
خب ببینید، این سوال بسیار خوبیه، فکر میکنم به ذهن بسیاری از افرادم خطور بکنه که دقیقاً چرا آمریکا، به خصوص اینکه آقای بلینکن از آمریکا هم به این موضوع اشاره کرد که در واقع وقتی صحبت از شهروند دو تابعیتی میکنیم ما اقامت دائم گرین کارت افراد رو برابر با شهروندی آمریکا تلقی نمیکنیم. بنابراین خود آمریکا هم نظرش به این هستش که آقای شارمهد به عنوان تبعی این کشور محسوب نمیشه، در حالی که ایشون تبعی در واقع دارای پاسپورت و تابعه کشور آلمان هست. به نظر میرسه که موج اتهامات ایشون بیشتر متوجه آمریکا شده و به همین دلیل هم تلقی ایران در پرونده ایشون به این صورت هستش که کشور آمریکا اگر میخواد شهروند خودش رو آزاد بکنه، هرچند که میگم به شهروندی اون هنوز جای سوال هست، باید این مبلغ رو پرداخت بکنه. و خیلی جالبه که در این صحبت ها ما کمتر در مورد کشور آلمان میشنویم، چه از بعد مسئله حمایتی از این جهت که ایشون در واقع به هر حال به کشور آلمان است و چه از این جهت که ایران بخواد وارد یک سری مذاکرات آزاد کردن ایشون با کشور آلمان باشه. به نظر میرسه که موج اهداف محاکمه ایشون بیشتر همون متوجه مسئله آمریکا هست. حالا باید ببینیم که آیا دولت وقت آمریکا حاضر هست برای شخصی که فقط دارای اقامت دائم هست و نه شهروندی آمریکا بخواد چنین مبلغ هنگفتی رو بپردازه.
پگاه بنی هاشمی بود، حقوقدان، و در رابطه با حکمی که برای جمشید شارمهد به تازگی صادر شده. هوای آلوده، پیاده‌روهای پردست‌انداز، پارک‌های معدود. تحقیقات جدید نشون داده که هیچ کدام از اینها نباید بتواند مانعی برای پیاده‌روی شود. کمی وقت بگذارید و فضای مناسب پیاده‌روی رو پیدا بکنید یا از شهرداری منطقه بخواید تا اون رو براتون فراهم بکنه. چرا؟ دلیلش رو بشنوید در گزارش رویا کریمی مشت.
از پیاده‌روی منظم و دوری از صفحه کامپیوتر و تلویزیون گرفته تا رفتن به باشگاه، لذت بردن از کلاس‌های ورزشی یا حتی زودتر پیاده شدن از اتوبوس برای قدم‌های بیشتر، هر کدوم از اینها اگه کمک کنه که تعداد قدم‌های شما بالاتر از 9700 قدم ثبت بشه، میتونید امیدوار باشید که خطر بیماری قلبی و مرگ زود هنگام از شما دور شده. تحقیقات جدید نشون داده که مهم نیست که این 10,000 قدم رو پیوسته گام برمی‌دارین یا وسطش میشینید و گپ میزنید و چای مینوشید. مهم حرکت کردنه. هر جا با هر شرایطی که شما راحت باشید اما راه برید. این مطالعه که در مجله بریتیش جورنال آف سپورت مدیسن منتشر شده نشون داده که هر قدم اضافه بالای 2200 قدم در روز این خطرات رو کاهش میده و کمترین خطر مرگ زود هنگام بین افرادیه که 9000 تا 10500 قدم در روز برمیدارن. این مطالعه که توسط دانشگاه سیدنی انجام شده، داده‌های بیش از 70,000 نفر با سن حدود 61 سال در بریتانیا را تجزیه تحلیل کرده. برای این تحقیق شرکت کنندگان به مدت 7 روز از شتاب سنج استفاده کردند تا سطح ورزش خودشون را اندازه‌گیری کنند. بعد از 7 سال پیگیری، 1633 مرگ و 6190 رویداد قلبی عروقی مثل حمله قلبی یا سکته ثبت شده. این مطالعه نتیجه گرفته که بین 9000 تا 10500 قدم در روز خطر مرگ زودرس رو تا 40% و خطر حمله قلبی یا سکته رو تا 20% کاهش میده. این نتایج همینطور نشون داده که فقط کافیه بالاتر از 2200 قدم در روز بردارید. مهم نیست چند ساعت میشینید یا تحرک ندارید، اما هر چقدر بیشتر از 2200 قدم در روز بردارین، فواید قدم برداشتن بیشتر میشه و شما زندگی سالمتر با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و خطر سکته مغزی رو در پیش رو خواهید داشت. پس تا میتونید راه برید.
عکس خانوادگی کیت میدلتون، همسر ولیعهد بریتانیا، به همراه فرزندانش برای خانواده سلطنتی درد سرساز شد. شماری از آژانس‌های خبری ابتدا عکس رو منتشر کردند، اما ساعتی بعد به دلیل نگرانی از دستکاری شدن عکس اون رو حذف کردند. حالا خانم میدلتون در پیامی برای روشن شدن ماجرا ضمن قبول دستکاری شدن عکس از مردم بریتانیا عذرخواهی کرده. گزارش مهران کریمی رو بشنوید درباره جزئیات این قضیه و پیش از اون هم من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
گزارشگر بخش جهانی بی بی سی روز یک شنبه. Family photo
for Mother's Day. عکس خانوادگی منتشر شده در روز مادر که امید میره که به شبهه‌ها در مورد بهبود سلامتی پرنسس ولز پایان دهد.
اما عکس برخلاف انتظارها نه تنها به شبهات در مورد سلامتی پرنسس کیت میدلتون، همسر 42 ساله پرنس ویلیام ولیعهد بریتانیا پایان نداد، بلکه 4 آژانس خبری از جمله گتی ایمیجز، خبرگزاری فرانسه، رویترز و اسوسییتد پرس به دلیل نگرانی از دستکاری شدن عکس آن را که روز یک شنبه منتشر کرده بودند حذف کردند. پس از به چالش کشیدن عکس از سوی خبرگزاری ها، امروز خانم میدلتون در بیانیه ویرایش عکس را تایید و معذرت خواهی کرد.
منم مثل بسیاری از عکاسان مبتدی بعضی موقع ها ویرایش عکس رو تجربه می کنم.
روز یک شنبه اسوسییتد پرس، یکی از آژانس‌های خبری بین‌المللی، ساعاتی پس از انتشار عکس فرمان کیل نوتیفیکیشن صادر کرد، اصطلاحی رایج در آژانس‌ها که به کارکنان می‌گوید عکس را حذف کنید. معمولاً برای عکس‌های استفاده می‌شود که صحت آنها زیر سوال رفته. در بیانیه آژانس آمده در بررسی دقیق‌تر به نظر می‌رسد که تصویر دستکاری شده. خبرگزاری رویترز و فرانسه هم از همین روش برای حذف عکس استفاده کردند و همچنین گتی ایمیجز. شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق هم در بیانیه گفته که عکس دستکاری شده. یکی از مواردی که به شبهه در مورد دستکاری شدن عکس دامن زده، آستین پیراهن پرنسس شارلت، دختر خانم میدلتون، در عکس است که با دست او همتراز نیست. چندین رسانه هم از نبود حلقه ازدواج در انگشت همسر ولیعهد ابراز شگفتی کردند. پیشتر دیماه کاخ کنزینگتون بریتانیا 2 بیانیه در مورد همسر ولیعهد بریتانیا منتشر کرد که در آنها عمل جراحی از ناحیه شکم بر روی خانم میدلتون تایید و احتمال ابتلای او به سرطان را تکذیب می‌کند. غیبت طولانی مدت خانم میدلتون از انظار عمومی شایعاتی در مورد احتمال ابتلای او به سرطان را تقویت کرده بود. معمولاً عکس‌های خانواده سلطنتی در بریتانیا قبل از انتشار از طریق تیم رسانه‌های اجتماعی در کاخ کنزینگتون که حساب‌های آنلاین شاهزاده و پرنسس ولز را مدیریت می‌کنند بررسی می شود. ممکن است برخی ویرایش ها روی عکس اصلی انجام شده باشد که حالا صحت عکس را زیر سوال برده. با این وجود خبرگزاری ها نگفتند که کل عکس جعلی است.